سلام سلام، چطورین؟ به یه اپیزود دیگه از پادکست کیمیامی خوش اومدین. امیدوارم که حالتون خوب باشه. اپیزود قبلی رو گوش کرده باشین، اگه گوش نکردین که بدوین برین، بحثای جالبی بوده و بهش گوش کنین. خب یادتون باشه من توی اپیزود فستینگ یا روزه متناوب گفتم دارم به این فکر میکنم که کتابا رو ترجمه کنم و بیام اینجا برای شما از کتابا بگم. بعد فکر کردم که اونجوری برام یکم سخت میشه که حالا مثلا فقط راجع به این کتاب بعد اون کتاب و این کتاب ها یه سری مطالب مشابه دارن که حالا هر کدومشون به یه بخشیش پرداختن، به یه جنبهش پرداختن، بعضیشون هم تکراریه. من فکر کردم مطلب بیام براتون اینا رو بگم. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر مطلب بیماری هست، مثلا فشار خون و چاقی، خب توی هم سلامتی در هر سایز بهش پرداخته شده، هم کتاب آنتی دایت، هم فود ایز اند مدیسین، هم کتاب تغذیه شودی و حالا هر کتاب دیگه پارادوکس چاقی و اینا. من فکرم که مطلبش بکنم بهتر، اینجوری حتی شما هم میدونین که هر اپیزود راجب چه مطلبیه. ما الان راجب فستینگ حرف زدیم، من دوست دارم راجع به بیماری هایی که به بدن ربطش میدن صحبت کنم، یعنی فشار خون، دیابت، مشکلات قلبی، سرطان، دیگه چه بیماری هاییه که خیلی PCOS یا همون سندروم پولیکیستیک یا تنبلی تخمدان بازم بودا، کبد چرب، دیگه چی؟ زانو درد، کمر درد و حالا اینا. حالا من اگه برای اونا جدا جدا پیدا کردم حتما میام راجبش صحبت کنم. ولی چیزایی که تو همه این کتابا مشترک، خیلی جدی به همش پرداخته، فشار خونه و مشکلات قلبی، دیابت، سرطان و PCOS که حتما این مطالب این چند، حالا چند تا اپیزود من برای اینا درست میکنم و بعدش هم میریم سراغ حالا وزن کارآمد و مثلا از کتاب سلامتی در هر سایز دوستم براتون ترجمه کنم و اینکه اصلا این کارایی سیری گرسنگی هورموناش چه جوریه و چه جوری نیست. خیلی سلامتی در هر سایز اینو خیلی خوب توضیح داده. به اپیدمی چاقی بپردازیم، راجع به بی ام آی حرف بزنیم و حالا کتاب دکتر جاشوا والریش که به رژیم کیتو پرداخته، به شکر و نمیدونم قند مصنوعی و به اینجور چیزا پرداخته، چربی، لبنیات، من قشنگ اینا رو همه رو نشستم نوشتم و حالا چند تا اپیزود با اینا داریم دیگه، حالا هر وقت وقت کنم و ترجمه کنم. امروز میخوایم راجع به فشار خون صحبت کنیم و مشکلات قلبی، یعنی این اپیزود رو اختصاص میدیم به این موضوع. از دوتا کتاب Health After Every Size و نوشته لیندو بیکن هستش، یا همون کتاب سلامتی در هر سایز و کتاب پارادوکس چاقی نوشته دکتر کارل لاوی و فکر میکنم و همکارانش، که لیندو بیکن در واقع کسی هستش که قواعد اصلی سلامتی در هر سایز و حالا مسائلش رو اینا رو کتاب کرده. اینا هم یه گروه دکترن که خیلی براشون عجیب بوده توی حالا چه درمان چه مقالاتشون میدیدن که چرا آدمای چاق اون بر اساس اون چیزی که دارن میگن هم اتفاق نمیفته براشون. مثلا افراد چاقتر آی سی یو رو بیشتر دوام میارن تا افراد لاغرتر، یا پیوند کلیه و قلب رو بیشتر دوام میارن و خب براشون خیلی عجیب بوده. و خب اسم کتاب مثلا گذاشتن پارادوکس چاقی. خلاصه که مطلب از این دوتاست، یا فکر کنم یه تیکهش هم از کتاب آنتی دایت نوشته کریستی هریسون. خلاصه که در واقع من چند تا فصل این کتاب ها رو امروز ترجمه کردم. خیلی کوتاه هم هست مطلب امروزمون و امیدوارم که براتون جالب باشه. من هر تحقیق و مقاله و هرچی که توی پادکست گفتم رو تو شونوتس اون پایین میذارم. شما اگر دوست دارین، اگر کنجکاوین، اگر پزشکین، پرستارین، حالا هر تحصیلات آکادمی دارین که میتونین مقالات رو بخونین، اگر کنجکاوین و بلدین مقالات و تحقیقات رو بخونین، براتون این پایین هست، میتونین برین تحقیقات رو بخونین. و من چیزی رو از خودم نمیگم، تمام داده های علمیه، از کسایی میگم که سالها تحقیقات وزنی دارن و دوست دارم که دیگرانم این موضوع رو بشنوند. بزنین بریم که اپیزود خوب در انتظار ماست. قبل از اینکه بخوام شروع کنم یه مطلب کوتاهی رو قبل از این مسئله دوست دارم بگم. اونم چیزی که خیلی وقتا میان توی پیج من مینویسن و اونم اینه که مگه میشه این همه دکتر اشتباه کنه؟ مگه میشه این همه متخصص تغذیه اشتباه کنه؟ مگه میشه اینا نبینن فقط شما ببینین؟ شما هم خب از اون وری دارین تحقیقات اونا رو میبرین زیر سوال. چه فرقی میکنین؟ شما متعصبین روی مسائل. شما هم دارین رادیکالی بهش نگاه میکنین و حالا چیزای مختلفی که چه به من در ایران میگن چه به هر کنشگر بدنی در هر جای دنیا من دیدم، به اونها هم همینجوری صحبتای زیادی گفته میشه. البته کنشگرهای آمریکا و اینا یکم خوشبخت‌ترن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خیلی پزشک پشتشونه. مشکلی که هست اینه که من توی جامعه ایرانی شاید جزو دومین نفرم. قبل من پرسو رفاعی خیلی به این موضوع پرداخته و بعدش من، آزاده پیوندی، روزا پولادی و مهشید فرنودی. و واقعا قبل ما کسی نیومده راجع به این چیزا حرف بزنه. برای این مطالب خیلی خیلی جدیده توی ایران، خیلی جدیده و من درک میکنم که برای آدم ها خیلی کنجکاوی و سوال پیش بیاد. در جواب این سوال اینو بگم که همون پزشکا، همون، اصلا بذارین یه جمله از کتاب تغذیه شهودی بگم، اگر همون قدر که پزشکا براشون اینقدر ریزنگرانه میشستن میشینن ساید افکت های داروها رو چک میکنن و بعد یک دارویی رو به بیمارشون میدن، میشستن با همین دقت مقالات تغذیه شهودی رو میخوندن و مقالات وزنی رو میخوندن، امکان نداشت کاهش وزن رو به هیچ مریضی پیشنهاد بدن. این مقالات انقدر واقعیه و انقدر خوبه و دقیقه و واضحه که مطمئنن خودشون هم اگر آدم های اخلاق گرایی باشن این کار دیگه ادامه نمیدن. نمونش چیه؟ نمونش یه عالم از پزشکایی هن که الان روندشون رو و طریقشون رو به سلامتی در هر سایز تغییر دادن. یعنی مثلا پزشک ارتوپده با اپروچ سلامتی در هر سایز. یعنی چی؟ یعنی وزنی حساب وزنی نگر نیست و همه وزنها رو قبول داره و شما بری پیشش میدونی که اصلا بهت نمیگه برو لاغر شو. خیلی وقتا ما حالا توی جلساتمون، تو پروگرامایی که یاد گرفتیم، بهمون مثلا میگن به مراجعانتون بگین وقتی دارن سرچ میکنن ببینن اپروچ دکتر سلامتی در هر سایز باشه و اونجاست که آه از نهاد من بلند میشه، چون ما توی ایران از این چیزا نداریم. باز حالا من از مراجعام یا از فالوورها اینا میشنوام پزشکایی هستن که سر این چیزا حرفی نمیزنن، ایرادی نمیگیرن. حالا اونا رو مگه اینکه تو پیجامون راجبش صحبت کنیم؟ وگرنه ما یه همچین چیزی نداریم، ولی توی خارج هست این موضوع. حالا چرا اینو مثال زدم؟ برای اینکه این پزشکا مسلما اونها هم از اول میگفتن برین، خودشون میان میگن، مثل دکتر گرگوری دادالز که منم اپیزود 8 من باش مصاحبه کردم، خودش میگه، میگه من خودم به همه گفتم برین لاغر شین. دکتر جاشوا والیش که همین کتاب غذا دارو نیست و نوشته، خودش اینو میگه که من به مردم گفتم برین لاغر شین، خودم لاغر شدم، اومدم به همه یاد دادم چجوری مثلا رژیم بگیرن. ولی به محض این که اینا شروع میکنن مقالات رو خوندن، کم کم میگن که اوکی، ایوا چرا جواب نمیده رژیم؟ اوه چرا خطرناکه؟ چرا این چاق و لاغر شدن ها خطرناکه؟ و بذاری همینجا بگم، میگن خب چاق و لاغر نشن دیگه، لاغر بشن خودشون نگه دارن. نه خیر، همه نمیتونن روی تثبیت وزن بمونن و دقیقا اینجاست که مشکل ایجاد میشه. تا اولا که روی تثبیت وزن موندن هم خیلی وقتا رفتارها مختل شده است و آدم با رفتار سالم نمیتونه معمولا روی تثبیت وزن بمونه. تنها کسایی واقعا حالا دیده شده که موندن کسایی بودن که از اول لاغر بودن، حالا در اثر مسئله بارداری چیزی بدنشون بزرگتر شده و یه رژیمی گرفتن برگشتن و حالا سبک زندگیشون هم عوض شده، دارن زندگیشون میکنن و خیلی هم گیر ندادن دیگه به رژیم و تثبیت و این چیزا، که اینا خیلی خیلی درصد کمیان. رو 5% داره این موضوع جواب میده، که از این 5% باز یه درصدیشون رفتاراشون مختل شده است. بنابراین این اصلا کدوم پزشکی، اصلا شما بگو رو 20% جواب میده، کدوم پزشکی میاد دارویی رو به شما بده که شانسش فقط 20%، که تازه اینا شانسش 5%. یعنی هیچ پزشکی هیچ وقت به شما دارویی نمیده که 5%، مثلا به شما بگه شما دور از جون مثلا چه میدونم سینوزیت گرفتی بیا گلاب بخور، بعد شما بگی ببخشید این جواب میده رو سینوزیت، میگه 2% امکان داره. اصلا امکان نداره یه پزشک این کار بکنه. پس جوابتون رو بدم، پزشکا اگر شروع کنن، اگر گاردشون رو بذارن زمین، که متاسفانه در یه چند تا تحقیق خیلی وسیع دیده شده 60% پزشکا همون سال اول پزشکی چاق هراس بار میان توسط این کادر درمان، متاسفانه. بنابراین گاردشون خیلی بالاست. اگر گاردشون رو بذارن کنار، اگه یه سریشون دستشون تو برد حالا رژیم و تو جاهایی که پول از رژیم در میاد و لاغری در میاد نباشه، اگر گاردشون رو بذارن کنار، اگر گوش بدن ببینن چی میگیم، مطالعه کنن، اصلا بگو بگن 4 ماه بعد ما میایم، ما 4 ماه درست میخوایم مطالعه کنیم، خیلی هاشون هستن که اپروششون رو تغییر میدن اگر بخونن. این اتفاق میفته. یه چیزی رو دوست دارم که همینجا بهتون بگم، رابطه بین رژیم لاغری و برگشت وزنی در حدی قوی و جدیه که بخش تحقیقات سازمان بهداشت و درمان ملی استرالیا، دوباره میگم بخش تحقیقات سازمان بهداشت و درمان ملی استرالیا، به عنوان شواهد سطح A از جواب ندادن و برگشت وزنی رژیم لاغری نام برده. این یعنی در حدی قویه، این شواهد سطح A رو دارم میگم، در حدی قویه که مساویه مثلا با داده ها و شواهد بی نهایت جدی و قوی که نشون میده سیگار کشتن باعث سرطان ریه و یه سری دیگه از سرطانی هست. اینو میتونین اصلا به دکترتون نشون بدی، یعنی در این حد اوضاع قویه. یکی از عوامل افزایش وزن رژیم لاغری گزارش شده. این مال مقاله اوهارا و تیلور مال سال 2018 است. یه مقاله دیگه هم هست، محققین دانشگاه UCLA پس از بررسی دوباره 31 تحقیق نتیجه گیری کردن رژیم گرفتن به قصد لاغری عامل پایدار افزایش وزنه و 2/3 کسانی که در رژیم لاغری هن بیش از وزنی که از دست دادن وزنشون برمیگرده. این اعمال یه مقاله دیگه است که تو شونوتس می نویسم. یه تحقیق وسیع و معتبر روی بیش از 2000 دوقلو در فنلاند بین 16 تا 25 سال نشون داده رژیم کاهش وزن بدون در نظر گرفتن ژنتیک، یعنی مستقل از ژنتیک، به طور بسیار قابل ملاحظه‌ای با سرعت افزایش وزن ارتباط مستقیم داره. این مقاله رو میذارم تو شونوتس. بله، محدودیت غذا به قصد کاهش وزن واسه مدت طولانی نه تنها تاثیرگذار نیست، بلکه ضرر زنند است. برای این اثبات هم تحقیقات زیادی وجود داره که واقعا اگر پزشکا و کسایی که کنجکاون بخونن امکان نداره برگردن روی کارشون. این اونجاست که جوابتون رو امیدوارم گرفته باشین. و کسی هم با سلامتی در هر سایز نمیگه همه در هر بدنی سلامتن. بحث سلامتی در هر سایز اینه که رژیم کاهش وزن جواب نمیده. آدم ها هیچ تضمینی نیست که کسی وقتی وزنش کم بشه رو اون وزن کم بمونه. بله، در تئوری هست که خب این وزن کم باعث میشه که یه سری بیماری ها درمان که یعنی کمتر بشه از شدتش و اینا، ولی موضوع اینجاست که در عمل ما رو وزن کم، وزن از دست دادمون نمیمونیم، وزن برمیگرده و بیشتر میشه و بیماری بدتر میشه. بحث سلامتی در هر سایز اینه بیاین تمرکز رو از روی وزن برداریم و بذاریم روی رفتارهایی که میشه کنترلش کرد، یعنی خواب کافی، مدیریت استرس، تحرک روزمره و تغذیه متنوع و خوب که سلامتی در هر سایز تغذیه‌ای رو که معرفی کرده، تغذیه شهودی همین کاری که من مشاورش رو دارم میدم و به مراجعانم کمک میکنم که تغذیهشون شهودی بشه و ترس غذایی و مشکلات و عذاب وجدان غذایی و نگرانی از چاقی این چیزا رو کنار بذارن تا بتونن یه تغذیه مناسب داشته باشن. این پس جوابی بود که من دوست داشتم اینجا بهتون بدم. حالا میریم سراغ فشار خون. یه استراحت بکنیم، برمیگردیم. و اما فشار خون، چیزی که خیلی به بدن چاق ربطش میدن و تا مثلا حالا کسی داره وزنش بالاتر میره یا هرچی، شروع میکنن راجع به این که وای فشاری میشی، فشار خون میگیری، چاقا فشار خون دارن، آی وای فیلان و بیسان. حالا میخواییم بریم راجع بهش صحبت کنیم. آنچه که الان دارم میگم این تیکه مال کتاب سلامتی در هر سایز، بخش بیماری هایی که به بدن بزرگ ربط میدن، فکر میکنم مال فصل پنجمه. اول این بحث فشار خون میگه که در 2/3 افراد که وزنشون بالاست فشار خون دیده میشه. ولی این بحثی که نمیشه اینه که رژیم و هی چاق و لاغر شدن ها و کنترل وزن هی فشار رو بالا میبره. یعنی خود اینه که تأثیر داره. بعد عزیزان، من همه این مقالات رو میذارم این پایین که ببینین کلی مقاله است راجع به این موضوع. حالا یه چیز جالب که نوشته اینه، در فرهنگی که رژیم نیست، چاقا اصلا فشار خون ندارن، خیلی هاشون فشار خون ندارن و برای این موضوع 6 تا مقاله ذکر کرده. لاغر میشیم، فشار خونمون درسته که میاد پایین، اما در دراز مدت خیر. در دراز مدت فشار خون ما پایین نمیمونه، حتی کسی که یک عالمه وزن از دست داده با جراحی معده. اینم براش باز تحقیق هست که من میذارم توی پایین توی نوشته ها. چاقهایی که فشار خون دارن، حالا جالبه بدونین، طول عمر بیشتر یا به اندازه لاغرهایی که فشار خون دارن دارن. پس قرار نیست فشار خون شما شما رو بکشه. مواظب باشین دوباره توی تله رژیم نیفتین، خودتون رو گشنگی های مکرر ندین، بعد هول نشین یه عالم غذا رو آخر هفته تو مهمونی منیژه جون بخورین. مواظب باشین غذاتون رو متنوع داشته باشین، پخش کنین تو هفته، از همه چی استفاده کنین، لذت خوردن میوه، سبزی، کربوهیدرات، چربی، پروتئین، همه چی رو با هم به خودتون بدین که یهو یه جا که اینا رو با هم دیدین هول نشین بپرین همه رو بخورین. لیندو بیکن ادامه میده، میگه در یه سری تحقیقاتی هم که با رژیم لاغری فشار اومده پایین، در واقع لاغری باعث نشده فشار بیاد پایین، بلکه توی این تحقیق یه دایت خاص و تحرک روزمره و استرس این آدما تغییر کرده. داش رژیمی که در کاهش در واقع فشار خون خیلی معروفه و اصلا هم رو لاغری کار نمیکنه، رو کاهش فشار خون کار میکنه، نشون داده کم کردن نمک بدون نیاز به لاغری فشار خون رو پایین آورده. این هم باز براش دوتا مقاله است. حالا یه چیز جالب، در بین سالهای 1960 تا 2000 فشار خون بین افراد چاق اتفاقا کاهش داشته و هیچ کس این ثبت مهم رو دقت نمیکنه بهش و بهش بها نمیده. میریم سراغ گرفتن رگ‌ها که باز به این مطلب ربط داره. میگن کسایی که چاقن حتما رگاشون هم بیشتر توش چربیه. 5 دهه تحقیقات نشون میده رابطه خاصی بین چاقی و گرفتن رگ‌ها نیست. 1, 2, 3, 4 5 تا مقاله باز برای اینه و 5 دهه تحقیقات خیلی زیاده. تحقیقات اولتراسوندی هم هست که اینو اثبات کردن و کلی آنژیوگرافی هم نشون داده بین سالهای 1976 تا 2000 این تحقیقات به عمل اومده، بین چاقی و گرفتگی رگ‌ها خیلی رابطه کمه. یکی از بزرگترین تحقیقات 4500 نفر رو بررسی کردن، آنژیو کردن که حتی نشون داده هر 11 پوند وزن بالاتر با 10% شانس پایین‌تر گرفتگی رگ همراهه. بله دوباره میگم، روی 4500 نفر آنژیو کردن، نشون داده هر 11 پوند وزن بالاتر با 10% شانس پایین‌تر گرفتگی رگ همراهه. اینم تحقیق داره، باز میذارم. در واقع چاقا احتمالاً رگاشون ممکنه تمیزتر هم باشه. در کنارش افرادی که اضافه وزن دارن و چاقن که گرفتگی عروق دارن، یعنی اون افرادی که اضافه وزن دارن چاقن و گرفتگی عروق هم دارن، در مقابل افرادی که لاغرترن شانس کمتری برای سکته و مرگ زودرس دارن. اینم براش مقاله است، میذارم توی شونوتس. تحقیق 30 ساله وسیع مؤسسه تحقیقات قلبی نشون داده مردانی که چاق میشن کمتر احتمال حملات قلبی و سکته و بیماری قلبی دارن. مشکلات قلبی و سکته بین سالهای 93 تا 2003 22.1% کاهش داشته، در حالی که وزن افراد در این سالها بالاتر رفته. این بخشی بود از کتاب سلامتی در هر سایز که دوست داشتم براتون ترجمهش کنم. اینو بدونین قبل اینکه بریم سراغ کتاب پارادوکس چاقی، من به مراجعینم هم میگم چربی ها خیلی جاها میان که به کمک ما بیان، عاشق ادبیاتم شدم، ادبیات فارسی با کیمیا تهرانی. چربی ها میان به کمک ما، چربی ها سیستم ایمنی ما رو قوی میکنن، یعنی یه سری هورمونایی رو در ساختنش دخیلن به نام آدیپوکاین که این خودش روی سیستم ایمنی ما و روی سلامت روان ما خیلی تاثیر مثبت داره. از اونور چربی ها ترشح هورمون سیری رو به عهده دارن. خیلی وقتا در جاهایی که آلودگی آب هست، آلودگی هوا هست، یه سری از این آلودگی ها سموم رو این چربی ها توی خودشون تو بافتشون نگه میدارن. و حالا فکر کنین لاغر که بشه یه کسی، این چربیاشو از دست بده، این سموم وارد خونش میشه، بعد باز میبندن به بدن چاقش، در حالی که نه لاغر شده بوده این اومد، نه قبلا چاق بوده دیگه، همین شده مریض شده. نه، چربیا در واقع ضربه گیرن، کمک به ایمنی بدن کنن. یه دلیلی داره ما وقتی حالا پیرتر میشیم، خانوما قاعدگیشون رو از دست میدن، آقایون سنشون میره بالا، یک دلیلی داره بدن ما بیشتر چربی میگیره. دلیلی داره وقتی دوران پر استرس دارین، روزای سخت دارین، بدنتون چاق‌تر میشه. این چربی‌ها مثل یه مادر مهربون اومدن به کمکتون. بله ما باید سعی کنیم رفتارهای زندگیمون رو رفتارهایی باشه که بتونه به سلامت ما کمک کنه. تحرک داشته باشیم، استرس هامون رو کم کنیم، غذاهای متنوع بخوریم، خواب کافی داشته باشیم، خواب منظم داشته باشیم. بله اینا خود مراقبتیه، ما نباید خودمون رو ول کنیم، ولی اگر اینا رو هم انجام میدین و بدنتون وزن گرفته، این نیومده شما رو بکشه، بلکه اومده بهتون کمک کنه. همین الان دارین میبینین تو تحقیقات چی دارم میگم. خب حالا میریم سراغ کتاب پارادوکس چاقی، نوشته دکتر کارل لاوی. ایشون مینویسن پلاکای خونی که جلوی رسیدن خون غنی از اکسیژن رو به قلب میگیرن یا راه رو بسیار باریک میکنن، مواد چربی و مومی مانندی هستند که ریسک مشکلات و سکته قلبی رو باعث میشن. مهمترین ریسک فاکتور این مسئله در واقع چاقی نیست. چیه پس؟ بالا رفتن سن. بیش از 83% کسانی که از مشکلات قلبی میمیرن سنشون بالای 65 ساله. دومین ریسک فاکتور بسیار مهم سیگاره. نه تنها 2 تا 4 برابر ریسک مشکلات قلبی با سیگار بالا میره، بلکه سکته قلبی رو هم به شدت باعث میشه. در کنارش استرس و نداشتن تحرک روزمره میتونه خودش بسیار ریسک این مشکلات رو بالا ببره. همینطور کلسترول و فشار خون بالا. اینو یادتون باشه، فشار خون بالا خیلی وقتا در اثر رژیم های چاق و لاغری رخ میده. و در کنارش اینو مینویسه این دکتر که یادتون هم باشه همه این ریسک فاکتورها چه کسی چاق باشه چه نه و خیلی از لاغرها با داشتنشون ممکنه در معرض خطر باشن. پس این چاقی نیست که ریسک رو بالا میبره. یه سری ژن‌های ارثی هم روی مشکلات قلبی تاثیر جدی دارن. یادتون باشه هر کسی سکته میکنه لزوماً چاق نیست و اخیراً در تحقیقات مشخص شده یکی از ریسک فاکتورهای سکته سطح پایین کلسترول خوب یا همون HDL. وقتی راستش اینو میگم تنم میلرزه، چون وقتی که روزه متناوب 2-5 بود که همینجا تاکید کنم بسیار خطرناکه، تریگر نشین، نرین این چیزا رو بگیرین، اونقدر چربی مفید خونم توی آزمایش کم شد که اصلا دکترم نگران شد و وای که من اون موقع چقدر قلبم میسوخت و اصلا نمیفهمدم و ذوق داشتم که آخ جون گشنمه، تا شب تونستم این گشنگی رو دووم بیارم و شبم میخوابم دیگه نمیفهمم. و با شوق و ذوقی فراوان که یک نمره به نمره هام اضافه شده، فردا صبح خواب بیدار میشم و من واقعا داشتم چه کار بدی با بدنم میکرد. اینقدر چربی مفید خونم تو آزمایش کم شده بود که میگم دکترم نگران شده بود. وای ما به بدنمون برای این افسانه لاغری چیا که نمی کنیم. خیلی خوب، برگردیم به کتاب. یکی دیگه از شرایطی که به چاقی ربطش میدن نسبت کلسترول خوب به بده، که میگن در چاقها برعکس کلسترول بد به خوب نسبتش بالاست. ولی اگر این فقط مختص چاقا بود، چرا فقط 3 میلیون آمریکایی با شاخص توده بدنی نرمال و بدن لاغر همین نسبت بیشتر کلسترول بد به خوب رو دارن؟ پارادوکس چاقی. مسئله بعدی آریتمی قلبیه که به چاقی مربوطش میکنم، ولی در اصل در کنار چاقی کلی مسائل دیگه ریس فاکتورهای بسیار جدی تری هستن، از جمله ژنتیک، مشکلات قلبی دیگه، فشار خون بالا و مصرف شدید الکل میتونه دلایل دیگه باشه. یادآوری میکنم یویو دایتینگ یا همون چاق و لاغر شدنهای مزمن خودش بسیار امکان مشکلات قلبی و متابولیکی رو بالا میبره. وقتی وزن شما در طول مدت زمانی دیگه ثابت بمونه، این مشکلات بسیار ریسکش کمتر میشه. اینو بگم برای همه وزن صادقه و حتی این وزنی که ثابت میشه، شاید ممکنه 10 کیلو از وزن الانتون بیشتر باشه، ولی وقتی ثابت میشه جلوی روند این مشکلات گرفته میشه. کریستی هریسون در کتاب بر علیه رژیم لاغری می نویسه تا قبل از زمانی که تمام ریسرچ های علمی بتونن این چرخه چاق و لاغری رو در تحقیقاتشون مد نظر قرار بدن، انگزنی وزنی و تبعیضات وزنی رو جز متغیرهای مقاله بدونن، نمیشه بگیم چاقی حتی در نهایت طیف شاخص توده بدنی، یعنی دیگه بزرگترین بدنها، بازم باعث بیماریه. چرا؟ چون مهمه که این چند تا فاکتور رو به عنوان متغیرهای یک تحقیق در نظر بگیرن. حتی با اینکه نرخ بالای شاخص توده بدنی در مقالات با شرایط سلامتی همبستگی مثبت داره، تا این متغیرهای جدی و مستقل رو که همشون ثابت شده ریسک فاکتورن در نظر نگیرن، نمیشه گفت که ما درست داریم راجع به این مقاله ها تصمیم میگیریم. یادتون باشه همبستگی مثبت با علیت در مقالات متفاوته. یه مثال خیلی جالب بزنم، من اینو از کتاب سلامتی در هر سایز یاد گرفتم. توی قدیم میگفتن که علت سکته قلبی کچلیه، یعنی یکی از علتاش اینه که در مردان کچل بیشتر، مردان تاس بیشتر سکته قلبی میکنن. بعدن فهمیدن نه خیر، علت تستوسترون بالاست. این تستوسترون در واقع هم باعث تاسیه هم باعث سکته قلبیه و تاسی با سکته قلبی همبستگی مثبت داره، ولی دلیلش نیست. دلیل این دوتا یه چیز دیگه است و اونم تستوسترون بالا بود. الانم ما داریم حلقمون رو پاره میکنیم سر همینه. چاقی با بیماری ها بله همبستگی مثبت داره، کسی اینو انکار نمیکنه، ولی علیت بیماری نیست. علیت چیز دیگه ایه، از جای دیگه ای میاد و نباید اینو ربطش بدیم به در واقع وزن، بلکه باید ببینیم از کجا میاد و متغیرهای زیادی هست که باید بررسی بشه، از جمله این سه تا متغیر که کریستی هریسون میگه: این چاق و لاغر شدن هاست، این میزان رژیم گرفتن هاست، چاقی حراسی، بلاهایی که سر آدمای وزن بزرگ میاد، تبعیضات وزنی، دکترها کمتر چکابشون میکنن، اینا خیلی از مطب رفتن میترسن، خودشون کمتر چکاب سالانه انجام میدن به خاطر خشونت پزشکی که در حقشون میشه و بعد میگن آی تقصیر بدن بزرگه. نه اینجوری نیست. یه مثال دیگه که حالا نمیدونم، فکر کنم شاید قیاس معلقیرم باشه، ولی یه مثال دیگه، مثلا فکر کنین شما برین دریا توی استرالیا و عروس دریایی بزنتتون. عروس دریایی بود یا پری دریایی بود؟ عروس دریایی بود. عروس دریایی بزنتتون، نیشتون بزنه و شما بگین که، و خب اینجوریه که در واقع بیکینی پوشیدن با نیش عروس دریایی همبستگی مثبت داره، چون بدنتون لخته و خب اون میاد و در واقع نیش میزنه، ولی علت نیش عروس دریایی که بیکینی پوشیدن نیست. علت چیه؟ مثلا حالا من اینو از خودم میگم، نمیدونم، مثلا علت اینه که تابستونه، هوا گرمه، عروسای دریای در هوای گرمتر بیشتر به ساحل مثلا نزدیک میشن، شما هم در هوای گرمتر بیشتر بیکینی میپوشین، پس نیش عروس دریایی همبستگی مثبت پیدا میکنه با بیکینی. در واقع دیگه این دیگه مثال کاملا عوامانه بود که من زدم که بیشتر متوجه منظورم بشین. این حقیقت تلخ در مقالات نیست و باید روش بیشتر مانور بدیم. مطلب دیگه ای که میخوام اضافه کنم در آخر این اپیزود، یه تحقیقیه که لیندو بیکن خیلی بهش پرداخته، توی پیجش هم نوشته. یه تحقیق هست که ثابت کرده نمیشه هم چاق بود هم سالم، که لیندو بیکن میگه برای منم جامعه علمی زیاد اینو میفرستن تا دو بند از بندای این جنبش رو زیر سوال ببرن، جنبش سلامتی در هر سایزو. بذارید بهتون بگم دکترها این جنبش چی دربارش میگن. لیندو بیکن مینویسه یه نگاه اجمالی که به این تحقیق میندازیم، یک تحقیق جدید به نام همبستگی بین تحرک و شاخص توده بدنی و ریسک بیماری‌های قلبی هست که میگه چاق بودن و تناسب اندام داشتن و سلامت بودن افسانه است. ولی بر اساس این تحقیق یک همچین تحلیل نمیشه انجام بشه. یعنی این تحلیلی که ازش گرفتن اشتباه بوده. چرا؟ اینکه وزن بالا همبستگی داره با این فاکتورها خب خبر جدیدی نیست. معلومه مردم چاق سلامتیشون مشکل داره. چطور نداشته باشه با توجه به درمانهای ضعیفی که میگیرن، نداشتن دستگاه مختلف پزشکی برای اندازه تنشون، برخوردهای بد پزشکان در مطب، پیچیدن نسخه های برو لاغرشو بعدم بیا چکابت کنی، متلک های برخی از جامعه پزشکی و حتی جامعه بیرون از کادر درمان. این دو بیکه ادامه میدن، نتیجه گیری محتمل تری که از داده های این تحقیق میشه برداشت کرد اینه: تحرک و ورزش خالی نمیتونه ما رو از شر خطرات چاق حراسی در واقع نجات بده. کسانی که بارها رژیم گرفتن و ازشون برگشته یا بیشتر شده، آزارهای کلامی و جسمی بابت سایزشون بسیار بیشتر میگیرن. با من تکرار کنین، همبستگی چیزها با علت و معلول بودنشون فرق داره. این تحقیق برچسب زنی وزن و تبعیضات در نتیجه این برچسب زنی ها رو در نظر نگرفته. تاریخچه رژیم و چاق و لاغر شدن افراد و برگشت وزنیشون رو کنترل نکرده. من تو آمار اوضاعم خوب نیست، لیندو بیکن میگن، اما با این وجود اینو میدونم چنین تحقیقی در چنین جامعه آماری گسترده ای باید برای قابل قبول بودن مقدار احتمال معنادار رو به شدت بالا برد، که در حدی میشه که دیگه قابل ریویو نیست یا تحلیل نمیتونه بشه. من سریع پریدم به نتیجه گیری تحقیق که نوشتم با اینکه کاهش وزن باید هدف اصلی ما بمونه، همینجا رو سه نقطه مینویسه، نوشته در حالی که هیچ آزمایشی روی قضیه کاهش وزن نداشتن که ثابت کنه لاغر شدن حال ملت رو بهتر کرده که دارن یه همچین توصیه‌ای توی در واقع نتیجه گیریشون میکنن. با این وجود اومدن نصیحت کردن که برین لاغرش، یعنی با این که کاهش وزن باید هدف اصلی ما بمونه، رو چه حسابی شما تحقیق کردین که حالا اینم اضافه کنین به نتیجه؟ لیندو بیکن ادامه میده، حالا در هر صورت اینکه شما چاق باشی و بتونی تناسب اندام داشته باشی یا سلامتیت رو حفظ کنی اصلا نباید سوال قضیه باشه. بیاین اصلا این مشکل بدن چاق رو بیخیال شیم، به قضیه اساسی تر نگاه کنیم، مثلا اینکه مردم چاق باهاشون بهتر برخورد شه، تسهیلات و رفاه ورزشی و سلامتی بیشتری در دسترسشون باشه، لباس ورزش بهتری در دسترسشون باشه، معلمای ورزش ترولشون نکنن، اذیتشون نکنن، قلدری سرشون نکنن، با محبت باهاشون رفتار شه، ازشون پرسیده شه چه ورزشی دوست دارن، نه اینکه ورزش‌های چربی سوزی رو به زور، که ورزش هم چربی سوزی نداره، ولی ورزشایی رو به زور بهشون بدن که کالری بیشتری میسوزونه، بهشون اجازه انتخاب بدن، بهشون لباسای مناسب بدن، بهشون رفاه خوب بدن، از شهر بازی گرفته تا هواپیما. بله، هر وقت اینا رو در نظر گرفتین، کمکشون کردین، اون وقت ببینیم جواب این مقالات چی میشه. از پیج دکتر گرگوری دادلز هم یه چیز دیگه هست که میگم، داده ها داره نشون میده روتین و تحرک منظم سلامت مسائل قلبی رو تقویت میکنه بدون وابستگی به کاهش وزن. این رو هم مقالش رو میذارم توی در واقع پادکست. یه دانشمند علوم سیاسی به نام اریک اولیور در کتاب سیاست چاقی چاپ 2005 اینطور میگه: خیلی سخت اعضای دست بالای حوزه چاقی و خطرات سلامتیشو پیدا کنی که در ارتباط تنگاتنگ مالی با شرکت‌های داروسازی و کمپانی‌های لاغری نباشن. دکتر شانا اسپنس هم میگه قبول این موضوع که بدنهای ما در طول دوره زندگی به طور طبیعی اندازش تغییر میکنه مشت محکمی بر دهان تفکر رژیم لاغریه. شما نباید هی چاق و لاغر شین، برین به سلامت اصلیتون برسین. بدن سلامت و هدف گذاریش باید فقط برای رسیدن بدن منحصر به فرد خودتون به سلامت ترین حالتی که شما در توانتونه باشه، نه به اینکه دیگران چی میگن. و یه سری هم میگن خب چون چاق نفس کم میاره مشکلات قلبی میاره، خب باید روی تنفس و ریش با ورزش و کاردیو کار کنه، نه روی تغییر سایزش. عزیزانم یه تحقیق دیگه هم هست که نشون داده حتی 2-5 دقیقه ورزش در هفته میتونه چربی کبد رو از بین ببره، کنترل قند رو بهتر کنه، مقاومت به انسولین رو کم کنه، توان هوازی رو بهبود ببخشه و روی سلامت قلب و عروق تاثیر مثبت داشته باشه، با اینکه هیچ تأثیری هم این موضوع روی کاهش وزن نداره. یه تحقیق دیگه هم هست که در این فراتحلیل گستردم هست، مشخص شده افرادی که کمترین میزان کربوهیدرات رو میخورن بالاترین ریسک سرطان، مشکلات قلبی و سکته رو دارن. کربوهیدرات مهمترین سوخت مغز، اگر کم خورده بشه عملکرد سالمش رو از دست میده. کاهش میزان کربوهیدرات در رژیم های لو کارب و کتو رسما همبستگی مثبت با مشکلات سلامتی و انواع بیماری ها داره. من دیگه هرچی که میشد بررسی کرد رو تا حالا تا جایی که در دسترسم بود براتون گفتم. امیدوارم که براتون جالب بوده باشه. این دوست داشتین چند بار میتونین اپیزودو گوش کنین. امیدوارم که جواب خیلی از سوالاتون رو گرفته باشین. این اپیزود به پایان رسید. خیلی ممنون که تا اینجا همراه من بودین. ممنون میشم اگه پادکست منو به دوستانتون معرفی کنین، استوری کنین، ما رو منشن کنین. منو مایی وجود نداره، منو خودم مینویسم، خودم ترجمه میکنم، خودم ضبط میکنم، خودم تدوین میکنم، هزار تا کار دیگه هم دارم. نه آقا جون، منو در این راه همراهی کنین، یاری کنین، کمک کنین اپیزود من به گوش آدمای بیشتری برسه. از اینکه همراه من هستین در اپیزودها خیلی خیلی ازتون ممنونم. من تمام سعیم رو میکنم کاملا علمی بتونم حرف بزنم، مقالات رو براتون بیارم و سعی خودم رو میکنم که از منابع معتبر و درست این چیزا رو به گوشتون برسونم. یادتون باشه مهمترین چیز تغییر رفتارهای ماست، نه تغییر وزن ما، چون وزن ما رفتار نیست که بشه تغییرش داد. این رو اگر بپذیرین و اگر بپذیرین که کنترل وزن ما دست ما نیست و کنترل وزن خطر برای ما میاره، اتفاقا خیلی خود مراقبتی های مهمی رو شروع میکنیم. امیدوارم که از این اپیزود خلاصه لذت برده باشین. در اپیزودهای بعدی میخوام برم مانور بدم روی دیابت و سرطان و حالا ببینم واسه کدومش وقت میکنم، ولی احتمالاً یکی از این دوتا باشه. خیلی خیلی هم ممنون از این که همراه من بودین. تا اپیزود بعد، روزتون خوش. شما از بدناتون فراترین، بدنای شما وسیله تزیینی نیست، یادتون باشه وسیله یه برای اینکه زندگی رو باهاش تجربه کنین. از غذاهاتون لذت ببرین، تحرکتون یادتون نره، حالشو ببرین. شما به هیچ کس، یادتون باشه بدن لاغر بدهکار نیستین. روزتون خوش، سرتون سلامت، خدا نگهدار.